بزرگ رو مطرح کرده.
بله.
امروز مطرح میکنه که دیگه نه فقط فلسطین اشغال، بلکه لبنان، تمام لبنان، بلکه سوریه، بلکه اردن، حتی مصر، عربستان و حتی کویت رو داره مطرح میکنه که و عراق، میگه اینا باید بخشی از سرزمین اسرائیل بزرگ بشن و اسرائیل کبیر بشن. و همچنین اینا رو داره در راسته همون طرح گرون مطرح میکنه. ببین در سال 1950 همون اوایلی که رژیم صهیونیستی شکل گرفت، اسرائیل یک طرح رو پس کرد تحت عنوان طرح گرون، یعنی اینکه همسایگان و کشورهای مجاور پیرامونی رژیم صهیونیستی باید تضعیف بشن، قدرت‌های بزرگ باید قدرت‌های کوچک بشن، ارتش‌های بزرگ باید ارتش‌های ضعیف‌تر بشن، یعنی اینکه اینا باید تجزیه بشن. و اساسه چون این تمرکز بر این بودش که باید یه اقلیت رو فرمانگذاری کرد، مثل کردها، مثل قبطی ها، مثل دروزی ها، مثل سعودی سنی ها و اینا رو و فلانش ها اون فرمانگذاری که سبب شدش که سبب تضعیف اون کشور شد و عملا فروپاشی اون کشور شد. بنابراین این طرحی که اسرائیل دارن دنبال میکنن، این طرح خلص الله حزب الله، در راستای همون طرح اسرائیل بزرگ و طرح ینونه. مطمئن باشید که اگر خلص الله حزب الله اتفاق بیفته، عملا حزب الله بلعیده میشه توسط اسرائیلی ها. امروز دولت لبنان باید نگاه بکنه، این آینه جلوی روبروش باید سوریه باشه، باید عراق باشه، نگاه بکنه سوریه که از هم فرو پاشید، دولت جولانی سر کار اومد، دولتی که همواره اعلام کردش که اسرائیل دشمن من نیستش، من حاضر حتی باهاش عادی سازی بکنم، حتی حاضرم باهاش صلح بکنم، اما اومد تمام زیرساخت‌های نظامی، تسلیحاتی، آموزشی و پژوهشی حتی سوریه را از بین برد، به خاطر سوریه را میخواد بی‌دفاع بکنه. امروز هم به دنبال طرح تجزیه در سوریه است. ببینید اساسا بحث خرس الله حزب الله موضوعی که هر چند سال یک بار در فضای سیاسی لبنان مطرح میشه و برای اولین بار مطرح نشده. شما نگاه بکنید برمیگردید به سال 1982 زمانی که اسرائیل اشغال کرده بودن جنوب لبنان، همون موقع هم به دنبال این بودن که ناتو بیروت برسن و اساسا مقاومت فلسطینی و لبنانی در کشور لبنان وجود نداشته باشه. 1983 شما نگاه میکنید زمانی که امین جمعیت کشته میشه و برادر بزرگش بشیر جمعیت کشته میشه، برادر بزرگش امین جمعیت بر سر کار میاد و میاد توی همون دوران یک طرحی رو امضا میکنه با اسرائیلی ها، یه طرح صلحی به اسم زینه که سبب میشه مردم لبنان به خیابان ها میان و اساسا ارتش هم به خیابان ها میاد که مردم خودش رو جلوگیری بکنه و اون ارتش هم میپاشه و اساسا طرح اونا باز دوباره از بین میره. دوباره میبینیم که در سال 1996 با اون طرحی که اسرائیل اون عملیات خوشای خشم میکرد علیه حزب الله لبنان طراحی کردن، به دنبال این بودن که حزب الله خالص الله بشه، حزب الله اساسا نابود بشه، زیرساختش از بین ببرن، اما در نهایت باز هم حزب الله از بین نرفت. باز میایم جلوتر ببینیم در سال 2004 میام قطعنامه 1559 رو امضا میکنن و به دنبال باز هم خالص الله همه گروه از جمله حزب الله هستن. دوباره در سال 2006 اون قطعنامه 1680 رو امضا میکنن، به دنبال اجرای کامل هم 1559 هستن. دوباره شما نگاه بکنید که اون اتفاق حالا طبق قطعی خیلی اتفاق گفته گردن حزب الله میندازن و به نوعی میخوان بازم حزب الله رو خلع سلاح بکنن. در سال 2006 جنگ 33 روزه قرارداد 1703 رو امضا میکنن و باز هم به نوعی به دنبال این بودن که در این قرارداد به دنبال این بودن که خلع سلاح حزب الله داشته باشه. در نهایت 2023 جنگ 66 روزه هم اینا به دنبال این بودن که حزب الله خلع سلاح بشه، اما اساسا حزب الله خلع سلاح نشد. چرا نشد؟ به خاطر اینکه ببینید اساسا سلاح حزب الله در مقابل مردم هیچگاه نبوده، بلکه ضامن امنیت و بقای مردم بوده. ببینید حزب الله که از دل جنگ‌های 15 ساله، چیزی حدود 15 سال از سال 1975 تا 1989 جنگ‌های داخلی در لبنان شکل گرفته بود. ببینید لبنان اساسا ساختارش موزاییکیه، یعنی اقوام و طایفه‌های گوناگون در کنار هم قرار گرفتن، سنی‌ها، مسیحی‌ها و اقوام مختلفشون هستن، حالا شیعه هستش، سنی هستش، مسیحی مارونی هستش، فلانش هستش، اینا در کنار هم قرار گرفتن و عملا حزب الله از دل این جنگ ها بیرون اومد. حزب الله که در سال 1982 زمانی که اشغال شده بود لبنان، یعنی در واکنش به اشغال به وجود اومد، یعنی سلاحش همواره مقابل رژیم صهیونیستی بوده، برای امنیت و تمامیت ارضی لبنان داشته حزب الله کار میکرده. زمانی که عملا اسرائیلی ها در عملیات خوشای خشم همون 1996 اینا عملیات 16 روزه رو انجام دادن، خیلی هم جنایت کردن، جنایت قانا توی همون زمان اتفاق افتاد، چیزی حدود 150 نفر کشته شدن، اومدن تمام زیرساخت حزب الله رو بزنن. توی همون مرحله بودش که خاطر هم هستش اون کنفرانس شرم الشیخ مصر شکل میگیره توسط امریکایی‌ها و برخی از کشورهای غربی و عربی و به دنبال این بودن که اساساً مقاومت لبنان سلاحی از بین بره، خل سلاح بشه. اما در نهایت بازم حزب الله به رسمیت شناخت. اون تفاهم نامه 27 آوریل 1996 ایجاد شد. ببینید حزب الله اومد جلو تا جنگ 33 روز مقاومت کرد. آخرین موشک‌ها رو حزب الله زد و تونست مقابله بکنه و اون آبروریزی رو برای جنگ‌های برای تانک‌های مرکبای اسرائیلی ایجاد کرد در سال 2006. حزب الله در سال 2023 در حمایت از عملاً طوفان اقصا این جنگ 66 روزه رو عملاً مدیریت کردش، اومد خط نگه داشت و این خیلی سخته، این جلوگیری که از ورود ارتش رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، این کار ارتش‌های کلاسیک هم به زور انجام میدن، خیلی کار سنگینیه. اومد عملاً جانش و مالش و آبروش رو گذاشت برای مردم لبنان. بنابراین این حزب الله ریشه در مردم لبنان داره، مشروعیت داره. این حزب الله فقط یک تازه جنبش چریکی نظامی هم نیستش، بلکه امروز نگاه میکنید حزب الله نفوذ سیاسی داره، یعنی نماینده در پارلمان داره، نماینده در دولت داره، یعنی وزیر داره، داره کار اجتماعی میکنه، داره کار فرهنگی میکنه، داره کار رسانه‌ای میکنه، داره کار اقتصادی، اساسا از جامعه لبنان، یعنی بخشی از جامعه لبنانه. امروز شیعیان در لبنان چیزی بوده 30-40% از جامعه لبنان تشکیل میدن. این نکته رو بدونیم که لبنان با این قانونی که حتی بالاتر از قانون اساسی هم مصوبات حتی مجلس و دولت هم شکل میگیره، بعد اون میثاق ملی که در سال 1989 یعنی پس از اون جنگ‌های داخلی ایجاد شده، این تقسیم قدرت شکل گرفت. ببین در فلان در لبنان هیچ چیزی اتفاق نمیفته مگر اینکه اجماعی انجام بشه، یعنی قوانین باید اجماعی بشه. بنابراین شما نگاه بکنید تو چند هفته گذشته اینا رفتن در دولت لبنان قانون تصویب کردن که سلاح در اختیار دولت قرار بگیره، عملا خلع سلاح بشه حزب الله، و ما دیدیم که نمایندگان حزب الله اون 5 تا نمایندهش وزیرش از عملا توی دو روزی که این قانون قرار بود تصویب بشه خارج شدن از کابینه، اساسا بس نمایندگان حزب الله حضور نداشتن. بنابراین قوانینی هم که تصویب میشه مشروعیت نداره و آن چه قراره که اتفاق بیفته در لبنان اگر قرار اجرایی بشه باید با گفتگو با اجماع انجام بشه. ببینید امروز حزب الله داره نشون میده یک ساختار نظاممند و سیستماتیکه در لبنان. امروز وقتی من نگاه میکنم به نظرسنجی ها که تازگی هم انجام شدش، جامعه شیعی، جامعه سنی، جامعه مسیحی حتی به این باور داره که سلاح حزب الله هم از دستش گرفته بشه، چون اگر گرفته بشه امنیت لبنان به خطر میفته. ارتش لبنان اساسا زمانی تشکیل شد تا به امروز نشون داده که این ارتش یک پلیس محلیه، یک راهنمای رانندگی عملا و قدرتی نداره که بخواد در مقابل تجاوزات اسرائیلی ها مقابله بکنه. شما نگاه بکنید از بعد از جنگ 66 روزه که حزب الله عملا توقف جنگ داشت با رژیم صهیونیستی تا به امروز بیش از 4000 باره که ارتش رژیم صهیونیستی نقض آتش بس کرده، چیزی حدود 245 تا شهید داشته حزب الله، چیزی حدود 4000 تا مجروح داشته. همین امروز هم اینا حمله داشتن، با پهپادهاشون موتور میزنن، ماشین میزنن، دارن افراد حزب الله رو خلاصه مورد هدف قرار میدن و شهر لبنان. آیا ارتش میتونه کاری بکنه؟ خیر. پس آنچه امروز داره طراحی میشه برای نابودی اساسا ساختار لبنانه.
درست.
شما نگاه
من میخوام خدمتتون بگم جناب شاهدی، این که حالا پیامدهای اجتماعی و خطر فروپاشی انسجام ملی یک بعد قضیه است، این که در داخل خود لبنان حزب الله اصلا یک بازیگر نظامیه و ضامن امنیت لبنانه، به خصوص در بخشای شیعه نشین جنوب و بوقا، و اینکه اگر بخواد این بازوی دفاعی بدون اعتماد عمیق میان جامعه محلی و ساختار سیاسیش افزایش پیدا بکنه و یک شکاف بزرگی رو ایجاد بکنه، این شکاف بین طایفه ها هم تعمیق میشه و عمق زیادی پیدا میکنه. حالا میخواییم بپردازیم به این بحث که اعتراضات خیابانی هواداران حزب الله هم در بیروت یک نشانه ای از آغاز یک موج نارضایتی است که میتونه ثبات سیاسی کشور رو به هم بریزه. البته یک فرصت بسیار مناسب هم برای اسرائیل، یک فرصت طلایی به وجود میاره تا اصلا بدون هیچ هزینه بازدارندگی به اهداف مرزی و امنیتی خودش برسه و اصلا سناریوی اشغالگری مجدد در جنوب لبنان دنبال بشه. من میخوام ظرف یک دقیقه، خیلی شاید کمتر، برای ما بفرمایید که به غیر از این چیزهایی که من خدمت شما عرض کردم، چه پیامد اجتماعی و خطر فروپاشی انسجام ملی در لبنان میتونه پیوست اتفاق بیفته و باعث بشه که حزب الله بازوش ضعیف بشه؟
ببینید خدمت رو عرض کنم. من فقط این نکته تاریخی بگم. ببینید در سال 2008 زمانی که دولت سینیوره سر کار بودش، اومد به سمت این که به نوعی حزب الله، حالا به نوعی هم خلصلا بشه، تضعیف بشه. اومدن اون ساختار مخابراتی حزب الله که خالق سینی هم داشت مخابرات حزب الله رو خلاصه از بین ببرن، و همچنین اومدن اون مدیریت و فرماندهی امنیتی فوتبال بیروت رو تغییر بدن که دست جنبش عمل بودش. حزب الله مخالفت میکنه همون موقع، یعنی نمایندگان حزب الله از دولت خارج میشن، از کابینه خارج میشن، تحصن میکنن. و جالب بدونی که ظرف 3 روز عملا حزب الله کل بیروت و جبل رو میگیره. میخوام بگم ببینم قدرت حزب الله یه قدرت بلا منازعه در لبنانه. اساسا وقتی که امروز تحریمی که امریکایی‌ها دیکته میکنن به دولت لبنان و حتی زمانبندی براش میذارن، میگن تا آخر ماه، تا سال جاری میلادی باید این اتفاق بیفته، کی قراره اجرا بکنه؟ آیا ارتش قراره اجرا بکنه؟ آیا ارتش توانی رو داره که در مقابل حزب الله ایستادگی بکنه؟ ارتشی که بخشی از شاکلش حتی شیعیان هستن. بنابراین آن چه اتفاق داره امروز میفته، ما تو سخنان شیخ نعیم قاسم که روز اربعین هم صحبت کرده، سخنان بسیار بسیار مهمی بوده. شاید سرعت لهجه که شیخ نعیم تو این سخنان داشته شد حتی توی سخنان سید حسن ما ندیدیم. و 3 بار تاکید میکنه که حزب الله هرگز هرگز و هرگز سلاحش رو تحویل نمیده، چرا که میدونه که اگر سلاحش رو تحویل بده، حتی اگر این سلاح دست ارتش لبنان هم باشه، این سلاح رو امها میکنن، نابود میکنن. امریکایی ها اسرائیل اجازه نخواهند این سلاح دست ارتش باشه، اجازه نخواهند این ارتش قوی بشه بتونه از لبنان حفاظت بکنه. چیزی که اسرائیل و چیزی که امریکا دنبال میکنن تجزیه لبنانه، نابودی لبنانه، نابودی مقاومت در منطقه است. به خاطر همین هم دارن این ترور دنبال میکنن. امروز شیخ نعیم قاسم عنوان میکنه که فتنه بزرگ داره اتفاق میفته. حالا دولت خواه نخواه، خواسته یا ناخواسته، اگر توی این قضیه بیفته مسئوله، مسئول خونهای ریخته شده هستش که قرار ریخته بشه. امروز حزب الله عنوان کردش که از فتنه داخلی، از جنگ داخلی استقبال نمیکنه. اما اگر به دنبال این باشن که بخوان حزب الله رو نابود بکنن، مسلما حزب الله معرکه کربلایی به راه خواهند داشت و مطمئن باشین که پیروز خواهد شد.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای شاهدی، کارشناس منطقه. باهاتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خداحافظ شما باشه. دوستان خوب شنونده، در رابطه با بررسی تحولات لبنان و طرح خلع سلاح حزب الله با آقای محمد شاهدی صحبت کردم.
چی شد که دیوونه شد و اسیر و بی خونه شد و دو چشم غمگین تو رو ندار و میار ندار و میبار. حالا شدم در به درش، بگردم آی دور سرش، نگیری از مون نظر بیمار و میار بیار و سفر کردی منو آواره کردی، منو از دوریت بیچاره کردی، حریر عشق ما رو پاره کردی. چرا رفتی؟ چرا تنها گذاشتی؟ دلم را کنج غم یک بار بستی. سفر کردی منو آواره کردی، منو از دوری از بیچاره کردی، حریر عشق ما رو پاره کردی. چرا رفتی؟ چرا تنها گذاشتی؟ دلم را کنج غم یک بار بستی. من از درد تو بیمار، کجایی یارو میار؟ شده روزم شب تار، میونه رنج بسیار. یه عمری کوه و صحرا ناله کردم، رخم رو دشتی از آلاله کردم، پیش چشمم بهارم شد زمستون، بگردم در پی در باد و بارون، بگردم در پی در باد و بارون. سفر کردی منو آواره کردی، منو از دوری از بیچاره کردی، حریر عشق ما رو پاره کردی. چرا رفتی، چرا تنها گذاشتی، دلم را کنج غم یک بار بستی.
سلام به شما دوست خوب شنونده که همین الان همراه شدی با برنامه‌های رادیو گفتگو و روی موج گفتگو. باز هم ارتباط تلفنی داریم و یک گفتگوی دیگر. آقای هادی رحمانی سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. ما می‌خوایم در رابطه با احتمال مصادره دارایی‌هایی که مصادره شده در توسط آمریکا، البته به صورت دیجیتال، با شما یک گفتگوی داشته باشیم. مقدمه رو بفرمایید، خدمتتون هستم.
خب در راستای انجام تحریم‌های بیشتر و فشار حداکثری به جمهوری اسلامی ایران، بخشی از در واقع مسیرهای دور زدن تحریم‌ها از ارزهای دیجیتال و دارایی دیجیتال در واقع عبور میکرد که البته این عملی شده. آنچه که من اطلاع دارم بر اساس اخباری که دست پیدا کرده، 500 بیت کوین از دارایی ایران در واقع در دارایی ایرانیان در واقع تا حالا مصادره شده و این عملیاتی هم انجام شده در واقع، و از این بعد هم ظاهران بر اساس تراکنش‌هایی که توی در واقع نرم افزارهای مربوط به ارزهای دیجیتال انجام خواهد شد، این اقدام در مورد در واقع ایرانیان انجام خواهد شد. نکته‌ای که وجود داره اینه که با توجه به اینکه عملاً خرید فروش این نوع ارزها در داخل کشور بستر قانونی وجود نداره براش، و به این معنا که هنوز سازوکارهای قانونی برای اینها مشخص به صورت که الان برای پول در واقع فیزیکال وجود نداره، خیلی از این مسائل از لحاظ حقوقی هم در داخل ایران هم قابل پیگیری نیست و عملا خب با مشکلات عدیده روبرو خواهند شد ایرانیان. البته خب همونطور که همه شنوندگان عزیز میدونن، این ارزها از در واقع رمزنگاری بلاکچین استفاده میکنن. خود رمز ارزها در واقع قابل رهگیری بمعنا نیستند، اما خرید فروشش که در قالب نرم افزار مختلف انجام میشه، هویت، چون هویت خریداران و فروشندگان در اون نرم افزارها قابل ردیابی هست، از طریق بانک اطلاعاتی که از طریق اون نرم افزارها در واقع به دست میاد، امکان مصادره این اموال وجود داره. خب این هم یکی دیگه از مسیرهایی که تلاش میکنن که در آخر آمریکایی‌ها این فشار رو به ایران بیارن و مسیری که در این حوزه هم هست در واقع مسدود کنن برای ایران.
ببینید آقای رحمانی، این رمز ارزها یک پدیده نوظهوره که همه چیز رو به چالش کشیده. البته من میخوام از این جهت هم، از این بود هم بهش نگاه بکنیم که تهدیداتی که میتونه باعث فرار سرمایه بشه، پولشویی بشه، سوء استفاده در فعالیت‌های تروریستی بشه، کلاهبرداری‌های سازمان یافته و خروج سرمایه هم به مقصد کشورهایی که طراحی این ارزها رو در دست دارن اشاره بشه. حالا ما چطوری میشه از همه اینهایی که خدمتتون عرض کردم جلوگیری بکنیم؟ میدونید که رمز ارزها نمیشه به اون صورت پیگیری و دنبال کرد اونها رو، یعنی اگر کلاهبرداری انجام بشه خیلی سخته بخوایم پیگیریش بکنیم. شما از این منظر هم خواهش میکنم یک بررسی بفرمایید.
ببینید اساس تولید این رمز ارزها همینی که شما فرمودید، یعنی به این که چالش های بانکداری رو نداشته باشند، یعنی هر کسی در هر گوشه ای از جهان بتونه با پرداختی اون ارزشی که باز اون ارزش هم در داخل بازار براش مشخص میشه، بتونه این رمز ارزها رو خریداری کنه و بفروشه به صورت آزادانه. اون چی که الان داره اتفاق میفته اینه که تلاش داره میکنه آمریکا و در واقع سیستم مالی آمریکا که بتونه این رمز ارزها رو هم مثل در واقع ارز خودش مثل دلار بتونه بیاره و تحت نظارت قرار بده. در واقع این کارم کرده، الان یه بخشی در FBI وجود داره که تمرکزش بر انجام تراکنش هایی که رو همین رمز ارزها انجام میشه. همطور که فرمودید، خود رمز ارزها خیلی مسئله پیچیده‌ای به لحاظ الگوریتمی، اما خرید و فروشش باز بسترهای مشخص و مالی رو پیگیری میکنه. ببینید شما از هر جای جهان بخواید رمز ارز خریداری کنید، به هر ترتیب از یه اپلیکیشنی باید استفاده کنید، باید از یه سیستم بانکی، از یه کارتی، از یک سیستم مالی استفاده کنید تا بتوانید ارزش اون رو به هر ترتیب پرداخت کنید و بعد اون والت شما شارژ بشه. این یک بخش از این قضیه است. حتی الان بحثایی هست که در واقع اجازه میده به FBI به لحاظ قانونی که افرادی را که مضمون هستن به این که در این چرخش‌های مالی از لحاظ اونها مجرمانه و از لحاظ ما کسی که مثلا تحریم‌ها رو بخوان دور بزنن، اجازه خواهد داد به اونها که بتونن از اون روش‌هایی که حالا اطلاعاتی و روش‌های بازجویی اینا هست، رمزهای در واقع این والت‌ها رو هم به دست بیارن. به این معنا که دستیابی به این رمزها و این رمزهای والت‌ها هم باز یکی از بخش‌هایی است که الان اونا اجازه میده که دسترسی پیدا کنن به اطلاعات رمزارزهایی که در اختیار افراد هستش. بعد از این یک چالش جدید هست، همینطور که فرصت‌های برای آمریکا مطمئناً ایجاد خواهد کرد که بتونه به بخشی از دارایی‌های که در حال چرخش مالی از دروازه تحریمی در واقع بپردازه و همونطور که شما فرمودید به برخی از کشورها اجازه خواهد داد که به حساب اون معاملاتی که بر اساس موارد غیرقانونی هست رو پیگیری کنن، اما اساساً مسیر رو برای انجام معاملات آزاد مسدود میکنه. ببینید بالاخره مردم، بخشی از مردم علاقمندیشون به رفتن به این رمزها علاوه بر سودهایی که برشون داره همین ناشناس بودن و سیستم امنیتیه که در واقع بر اینها حاکم هست رو علاقمند به اون هستن. اگر این اتفاق بیفته دوباره مطمئن باشید که این پولها که خب برخی از مردم علاقمند نیستن، حالا ممکنه برخی از این افراد در قالب یک باندهای خلافکار باشن، برخی هاش در حوزه تحریم شد یا هر چیز دیگه که توی این حوزه هستش، به سمت خرید فروش یه چیزای دیگه بره، یعنی چیزهای ارزشمندی که هم موازی با این رمزارزها باشه. کما اینکه خود این رمزارزها هم چون که صحبت کردیم چیزی نیست که به این راحتی بشه تمامش کرد یا پیگیریش کرد یا مطمئن بود که دیگه تمام پولایی که ازش جابجا میشه رو میتونن تحت به حساب سیطره خودشون بیارن. به ترتیب یک فضای جدید، یک مسئله جدیدی هست در حوزه در واقع کنترل فضای حاکم بر تبادلات مالی و یک چالش جدی خواهد بود برای آمریکا تا بتونه این کار رو انجام بده. از طرفی هم خب یک هشداری هم هست به افرادی که میخواستن در واقع از طریق این رمزارزها تبادلات مالی خودشون رو چه به صورت دور زدن تحریم چه به صورت پولچی یا هر چیزی در واقع پیگیری کنن و به نظر میرسه که باید ببینیم که چه تکنولوژی های جدیدی ممکنه به کار گرفته بشه در این حوزه تا بتونن اون عمل آمریکا رو در واقع مسدود کنن. من به نظر میرسه با توجه به که پایه و اساس این رمزارزها بر اساس بلاکچین هست و به اساس یک فناوری و یک نرم افزارهای مشخصی وجود داره، من به نظر میرسه که افرادی که به هر حال پایه‌گذاری کردن این رو و علاقمندن همچنان گمنام بمونن و بازار خودشون رو هدف ندن، راه حل‌های پیدا خواهند کرد که کنترل آمریکا بر روی دارایی رو بتونن دور بزنن و به پیچیده‌تر شدن فضای تبادلات مالی در این رمزارزها منجر خواهد شد که به نظرم در نهایت خیلی کنترلشون رو سخت‌تر خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفته این یه نویدی رو به این افرادی که میخوان از اینها برای ناشناخته بودن در واقع استفاده کنن خواهد داد و کار مثلا نیروهای کنترلی رو به هر چه توی آمریکا چه توی کشورهای دیگه باشن خیلی سخت‌تر خواهد کرد. یعنی هم یک جنبه فرصتی درش هست، هم یک جنبه در واقع تهدیدآمیز که میتونه اینها رو به لایه‌های سخت‌تر و پیچیده‌تر ببره این نوع تبادلات و در نهایت مشخص نیست به هر حال چه پیامدهایی در به صورت واقعی دفعه خواهد داشت.
حالا آیه رحمانی ساید، شما فرمودید که تو رمز ارزها مثلا حالا تایی که یک رمز به خصوصی دارند حتی اگر هک بشن هیچ نفعی اون کس که هک کرده نمیتونه ببره، درسته؟ چون وقتی رمز رو ندونه علنا این ولت بیکاره، یعنی استفاده‌ای نداره. من حالا می‌خوام بدونم اگر این رمز ارزها مصادره بشن میتونیم اینا رو به چه چیزی تشبیه بکنیم؟ مثلا آنالیز معامله برای توقیف و مصادره یک رمز ارز به چه شکلی میتونه باشه؟
ببینید یه مثالی بعد از این پیش میاد. مثلا الان بخشی از اموال مصادره شده فیزیکال ما در خود ایران و خیلی کشورهای دیگه در آمریکا در اساس قوانین و احکامی که صادر میشه توی دادگاه آمریکا در اختیار افراد یا گروه ها قرار میگیره. مثلا دیده شده که منافقین مثلا